أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما از بخش اصالت اللزوم گذشتیم و محصل عرض ما این شد که اصل لزوم در عقود مبنی بر دلیل صحت اون عقدی است که شک در لزومش داریم و به هر دلیلی که صحتش را اثبات کردیم به اطلاق دلیل دال بر صحت اون عقد لزومش رو هم اثبات میکنیم به ما تقدم تفصیله. بقی فی المقام همون طوری که گذشت امرون و هوه، این که مرحوم شیخ بعد از فراغ از اصالت اللزوم متعرض حدیثی شده که این حدیث ممکنه گفته بشه دال بر عدم صحت یا عدم لزوم معاتاته، و اینکه صحت عقود یا لزوم عقود منوط به لفظه. این روایت روایتیست معتبره و متکرره در نصوص، روایات متعددی به این مضمون. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. آیا مفاد این حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این است که صحت عقد حصول حل و حرمت به عقد منوط به کلامه؟ تنها چیزی که حرمت و حل ایجاد میکنه کلامه. حل مبیع برای مشتری و حرمتش برای بایع. بایع وقتی که مبیع رو به کسی فروخت، بر بایع مبیع بشه حرام و مبیع برای مشتری بشه حلال. این منوط به کلامه. آیا معنای حدیث اینه؟ یا اینکه حداقل لزوم عقد منوط به اینه که کلامی فی البین باشه و اینکه بدون کلام حل و حرمت حاصل نمیشه، بلکه عقد صادر به غیر لفظ این موجب حل و حرمت نیست، چرا که جایز یجوز الرجوع فی. پس مبیع از ملک بایع به بیع معاتاتی ولو خارج شد، اما حرمت حاصل نمیشه، چون یحل له الاسترداد. کی یحرم علیه الاسترداد؟ اونجایی که کلامی باشه. پس بنابراین انما یحرم الکلام اقتضا میکنه یا صحت بی مثلا منوط به لفظه، یا حداقل لزوم بی، چون بعد از آنی که بی اگر لازم نبود صدق میکنه که حرمت نیست به خاطر جواز استرداد و نقض عقد. کی حرمت حاصل میشه؟ اونجایی که لزوم محقق باشه. من تقریب دلالت این روایت رو بر اشتراط لفظ در صحت بلکه در لزوم کردم. یعنی ممکنه کسی بگه این دلالتی بر اشتراط لفظ در صحت نداره، اما دلالت بر اشتراط لفظ در لزوم داره، چون اگر بی به نحو جائز و متزلزل مؤثر باشه این برای حرمت کافی نیست، منافات نداره با اینکه حرمت منوط به لفظه، چون با بیع معاتاتی میتونه طرف استرداد بکنه، پس بنابراین بیعی که میتونه استرداد بکنه مبیع درش، این بیع محرم نشد. پس صحت بیع ممکنه بگید منافات نداره با انما یحرم الکلام، اما لزوم بیع دیگه باش منافات داره، چون فرض کردیم بیع از طرف ملکیه، اما در این حال جائزون یجوز استرداد المبیع، پس صدق نمی کنه البیع المعاطاتی حرمه بعد از آنی که یجوز استرداد المبیع. انما یحرم الکلام فما لم یتحقق الکلام لا تحریمه، نه که لا تملیکه فلا ينافي حصول الملك وانما ينافي اللزوم. این تقریب استدلال به این روایت بر اعتبار لفظ در لزوم عقود و منها البيوع. مرحوم شیخ قدس سره در مقام میفرماد ما این روایت رو نقل میکنیم، شیخ میفرماد و احتمالات در این روایت رو مطرح می کنیم تا ببینیم آیا کدوم احتمال در این روایت مناسبت داره با اشتراط لزوم بیع بلفظ و از اون طرف مدلول روایت متناسب با کدوم یک از این احتمالاته. ما تقریبشو که گفتم، شیخ اینگونه وارد میشه، میفرماد احتمالات در این روایت، چهار احتمال در این روایت وجود داره. احتمال اول همونیست که در ضمن تقریر عرض کردم همین الان، انما یحرم الکلام یعنی یحرم اللفظ، منظور از کلام لفظه، تنها چیزی که محرم لفظه. لو كانت المعاطات مؤثرة في اللزوم لا ينحصر المحرم في اللفظ، المعاطات ايضا تحرم. پس اگر مقصود از کلام در روایت لفظه و مفاد روایت حصر محرم در لفظه، معناش این میشه که المعاطات لا تحرم فلا تلزم. این احتمال اول، الکلام به معنی اللفظ. احتمال دوم این که مراد از کلام لفظ و مضمون باشه، لفظ و مضمون، نه لفظ نه مضمون بلکه لفظ و مضمون. یعنی چی؟ مثلا نکاح اذا انشأ بمضمون الزوجیه و بلفظ زوجت و ما شاکل یحلل و یحرم، اما اذا انشأ بمضمون آخر کالخدن، اینه دیگه اونی که توی اون آیه هست، دوستی، اذا انشأ بمضمون لزوجیه بل مضمون دوستی و صداقت ولو به ای لفظ آخر فضلا عن غیر اللفظ، این دیگه لا یحلل. این بحث دوستی که الان دختر پسرا دارن خیال میکنن که جز ابتکاراتشونه، نه آقا، این توی همون عصر عقب افتاده ای که قرآن نازل شد بر مردم عقب افتاده اون وقت هم بوده. اون آیه چیه داره که چی اخدان متخذی اخدان یا متخذات اخدان، متخذی اخدان یعنی دوست انتخاب کردن، پسر یا دختر، متخذی پسرها دوست دختر انتخاب میکنه، اون وقت هم بوده آقا. خیال نکنید که یه چیز تازه یه کشف شده که قبلا نبوده. پس بنابراین انشاء مضمون زوجیه به لفظ زوجته و متعته مشروع، یحرم و یحلل، یحرم المرأة على الآخرین و یحللها لزوجها. اما انشاء غیر مضمون زوجیه مثل انشاء دوستی و اتخاذ خدنه، اتفاقا پیشرفته ترش هم زمان قدیم بوده، چون حالا یه دوست انتخاب ممکنه بکنن، اون که ولا متخذی اخدان، چند تا دوست داشته اون پسره، چند تا دوست دخترم داشته، حالا نمیدونم الان دیگه پیشرفتشون در این حد نمیدونم. اونی که تو آیه است متخذی اخدان، نه اینکه بخواد هر کدوم یه خدن، نه متخذی چند تا دختر. حالا غرض اینه که احتمال دوم این که حدیث در مقام بیان اعتبار لفظ و مضمون خاص، نه مجرد اللفظ. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این که مراد از قضیه کلام لفظ باشه به اعتبار وجود و عدم. انما یحلل الکلام یعنی وجوده، یحرم الکلام یعنی عدمه، او بالعکس. الکلام وجودن و عدمن، یعنی در یک کلمه منظور از کلام وجود کلامه، در دیگری عدم کلامه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این که مراد از کلام در روایت خصوص این موارد مساومه و مقابله باشه که مقدمه معاملات قرار میگیره، یعنی اداکان مجرد المواعده و المقابله، بر اینکه بخره بفروشه. خب این مثلا حکم. و اما اگر بیعه که انه یحلل و یحرم، که مورد روایت اینه، طرف میاد به طرف میگه اشترلی مثلا چیز، یک جنسی رو سفارش میکنه برام بخر، و من بعد از آنی که تو بخری خلاصه یک اضافه‌ای بر مبلغی که پرداخت میکنی بهت میدم. حضرت میفرماد الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، یعنی منی که گفتم آقا برید بر من این جنس رو بخرید، شما میرید مثلا به 10 میلیون میخرید، من بعده میکنم، شما که به 10 میلیون میخرید من به شما 15 میلیون میدم. حضرت میفرماد چجوری اینا دارن میگن؟ مواعده و مقابله است که برو بخر، من بعدن از تو به انشاء جدیدی میخرم، ولذا انشاء اخذ و انشاء ترک، چون به این شکل نگرفته با اون مقابله اول. این باشه لابعثه. ولی اگر نه، به من میگه برو بخر، به نحوی که اتوماتیک اون عامر مالک بشه به اون سعر زائد. اگر من برم به وکالت بخرم، اون واسطه یملک، و اون واسطه بر عامر چی رو؟ به مقدار ثمن مدفوع من قبل الوکیل. اما این اینجوری که نیست، میگه برو بخر به زیاده مال من. خب این بیع مالم یملکه، یعنی هنوز مالک نشده این واسطه، که انهو داره به من میفروشه به مبلغی زائد علی ما یشتری. فلیس انشاء عامر اخذ و انشاء ترکه، اینجا معامله درست نیست. پس اگر به نحو مواعده باشه که برو بخر، بعدن انا اشتری همینت به عقد جدید، این میشه انشاء اخذ و انشاء ترکه، لا بأسه. اما برو بخر و اتوماتیک مال من به زیادت من مشتراه، و به دیگه انشاء اخذ و انشاء ترک نیست دیگه، که انه او برای من خریده منتها به ضمان سعر زائد. فبود این لایجوز. شیخ اینجوری احتمال رابع رو در این روایت اینجوری پیاده میکنه که این کان به نحو المقابله و المواعده لا بأس و این کان به نحو بیعه که لیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک لا یجوز. شیخ میفرماد اگر مفاد روایت احتمال اول باشه، خب روایت دلالت میکنه بر این که در لزوم حداقل دیگه لفظ شرط. چرا؟ احتمال اول چی بود؟ انما یحلل و یحرم الکلام، یعنی اللفظ، یعنی ما لم یکن لفظان لا حرمت ولا تحلیل. خب معنیش اینه که معاطات لازم نیست. ولیکن خود شیخ واقفه بر این که این احتمال لا یتناسب مع روایه، چون روایت فرض نکرده صرف لفظ، بلکه به قرینه تطبیق این که ما وعده امکان به نحو الوعد فهو انشاء اخذ و انشاء ترک لا بأس، اما امکان به نحو یکون ملزما بالقبول فلا یجوز. پس احتمال اول میره چرا. و اما الاحتمال الثانی، احتمال دوم این بود که خلاصه لفظ و مضمون، اللفظ و المضمون معن منظور باشه. ایشون میفرماد این احتمال دوم با بعضی از روایات هم متناسبه که مجرد لفظ و صوت منظور نباشه، با بعضی از روایات ولو متناسبه، بله، که انه ممکنه این مضمون مراد در روایت باشه. ایشون بفرماد فی عدت من روایات المزارعه، که این آمده و این احتمال باش متناسبه. اون روایات چیه؟ در روایت آمده در مزارعه میگیم مثلا این مبلغ برای این مقدار از فائده للعامل، ثلث مثلا ثلث للبقر، نه للبقر، ثلث للبقر، ثلث للبذر، و ثلث مثلا برای اون امر سومی که در روایت آمده للارض. صاحب مزارعه میگه آقا این زمین مال من، تو برو این زمین رو زراعت بکن. ما یخرج من الارض من الفوائد ثلث للبذر، یعنی ثلث حاصل مال اون بذریه که میخواد در این زمین پاشیده بشه، ثلث حاصل للبقر، اون شق الارض و شخم، بقر یعنی شخم، و ثلث للارض ثلث منافع زراعتم به خاطر زمین، من صاحب زمینم. در روایت داره حضرت فرمود لا یسمی بذرن ولا بقرا، یک جا بگه، بگه لک ثلثا ولی ثلثه. اون تا یشترط علیه این که علیک العمل البقر و علیک البذر، مثلا لا یسمی بذرن ولا بقرا، بلکه یک جا کنه بگه لک این مقدار و علیک العمل و البذر مثلا. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این تطبیق شده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بر این معنا که لا یسمی بذرن ولا بقرا. چرا لا یسمی بذرن ولا بقرا؟ بذارید این روایتم براتون معنا کنم. اگر بگه سلسون للبذر، سلسون للبقر، سلسون للعرض، خب مزارعه تمام شد. خب حالا من علیه البذر باید دست به دست بگذارم، این عقد هیچ اقتضایی نکرد. عامل میگه انا لا اعمل، تو مالک، مالک الارض، اعطنی بذرن حتی اعمن. مالک میگه که من که برات متعهد نشدم. یعنی عقد به گونه ایست که لا یمکن الوفا به، من شروط انعقاد العقد ان یکون العقد به مضمون یمکن الوفا به. اگر بگه آقا دو ثلث حاصل مال شما، بذر و بقرم به عهده شما، خب این عقدیست که یمکن الوفا به. اما اگر کلی بدون تعیین اینجوری بگه، بگه آقا این زمین رو برو زراعت کن، ثلث حاصل مال شخم، ثلث حاصل مال بذر، ثلثش هم مال ارض، خب ارض و شخمش خب متعینه که ارض مال صاحب الارضه، شخمم مال عامل مزارع است. اما البذر فعلا من، اصلا هادا عقد لا یمکن الوفا به فیبطل. چرا یبطل؟ چون اصلا لا یعقل الوفا به. چرا لا یعقل الوفا به؟ چون لا تعین له البذر علا من. اگر بگید ما براش قرار دادیم که خب این نشد، العقود تابعت للخصوص، باید عقد به گونه ای باشه که شما بهش وفا کنی. شما اگر بعد از عقد بیای بگی که بذر رو باید بدی، این دیگه خروج از مقتضای عقده. عقد به مقدار عقد یصح و ینفذ، اذا کان کذلک، باید مضمونش مضمون متعینی باشه. و لذا حضرت می‌فرماد اگر مضمونی رو که انشاء می‌کنن این گونه باشه یصح، این گونه باشه لا یصح. خب اگر این باشه اشکال نداره، ولی فرض اینه که اینجوری نیست. من بذار روایت رو براتون بخونم. شیخ فرمود و به هذا المعنى ورد قوله عليه السلام انما يحرم الكلام في عده من روايات المزارعه منها روايه عبد الربيع شامي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يزرع ارض رجل اخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للباقر فقال لا ينبغي له ان يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول يعني العامل لصاحب الارض ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف او ثلث او ما كان من شرط ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام. اذا تعین لا بس لا یزرع به معنی انه هو الذي یبقر الارض، بله. اما یزرع ربما قد ورد فی بعض النصوص انه ربما یشترط البذر على صاحب الارض، لا يتعین في المزارع ان يكون البذر على الزارع. الزارع هو الذي ينشر البذور، اما هي لمن البذور على من؟ اگر با اون که اب نداره دیگه، خلاصه اینه که میدونم سورس برای بعض یعنی یشتر تو علی العامل، سورس یعنی این که بذر مال مالک باشه، به معنی المصدری نیست، البذر به معنی الزرع نیست، البذر به معنی الاسمی، به معنی ذاک الذی یزرع. این احتمال دوم. شیخ کانو این احتمالم نمیپذیره در انما یحرم الکلام و یحلل الکلام به طور مطلق. اونی رو که شیخ میخواد استظهار میکنه احتمال سومه یا چهارم. احتمال سوم اینه که به اعتبار وجود و عدم، یحلل الکلام وجوده یحرم عدمه او بالعکس. شیخ می‌فرماد این معنا یا به اعتبار وجود و عدم او به اعتبار محل و غیر محل، کلام فی محل و فی محل آخر، فیحل فی محله و یحرم فی غیره. اینجوری ایشون می‌فرماد این روایات مزارعه تا به این احتمالم داره، کما اینکه احتمال رابع همون مواعده و خلاصه. بعد ایشون می‌فرماد معنای اول که درست نیست، که مبنای استدلال بر اشتراط لزوم به لفظ بود، این اصلا با روایات مناسبت نداره. بعد میگه و کذا المعنى الثانی، معنای ثانی هم چرا؟ چون در معاطات که انه ما مطلب واحدی نداریم که بلفظ او بلفظ آخر، که به مضمون و مضمون آخر، اینجور نیست که مضمون متعددی باشه، بلکه با در ما نحن فی مضمون واحد در معاطات، تملیک و عینن به عوض بلفظ او بدون لفظ، بدون لفظ میشه معاطات، بلفظ میشه باصیغه. پس احتمال دومم نه، یتعین احتمال سوم و چهارم. ولذا ایشون میفرماد فر روایت لا تدل علی اشتراط اللزوم بل لفظ فرا عن اشتراط الصحه. بعد مرحوم شیخ میگه نعم یمکنن یقال، به این که خب مدلول روایت اگر این شد که حالا چه احتمال دوم یا احتمال سوم، این که انما یحلل الکلام ولو به مضمون خاص ولو به اعتبار محل خاص، اما کلام فی محل خاص، فهو یشعر او یدل على اشتراط اللفظ، انما یحلل الکلام ولو به اعتبار کون الکلام فی محل او غیره. پس کلامم لا محاله شرطون، فبهذا الاعتبار یدل. و بعدم شیخ اینو تقویت میکنه، میگه بله همین معنا باید منظور باشه، چرا که به اصطلاح یعیده بعض الروایات الاخر که بعدم ذکر میکنه. اقولو من نمیخوام دیگه خیلی معطل بشین، یحتمل فی المقام احتمال خامس، و این احتمالی که ما میگیم موجودون فی بعض کلمات المحققین ایوا، و اون اینی که شاید به این تقریبی که من میگم منقح گفته نشده باشه، ولی این احتمال پنجم فی الجمله تو بعضی از کلمات بزرگان مثل محقق یزدی و غیر ایشان آمده. انما یحلل الکلام، منظور از کلام همون طوری که خود شیخ فرمود لفظ نیست. یحلل الکلام یعنی یحلل مضمون و یحرم مضمون. مثلا از زوجیت تحلل و انشاء الخدانت تحرم ولا تحلل، این منظور میتونه باشه به قرینه تطبیقش در اون چه در روایت فرض شده. اینی که در روایت آمده تطبیق شد بر این که لا یسمی بذرن ولا بقرا، این لا یسمی یعنی لا یلفظ، لا یسمی بذرن ولا بقرا یعنی لا یعین الثلث للبذر والثلث للبقر. لا یسمی معناش این نیست که لا یلفظ، یعنی لا یسمی یعنی لا یجعل ثلثاً للبذر و ثلثاً للبقر. پس کلام به معنای مضمون نه به معنای لفظ، و لذا به این معناست که ما میگیم که هذا کلام فاسد. آیا میگیم هذا کلام فاسد یعنی هذا لفظ صوتون؟ نه، کلام فاسد یعنی مضمون فاسد، و لذا ولو لفظی نباشه کتابت باشه، در کتابت که لفظ صوتی نیست میگیم هذا کلام صحیح و فاسد. هادا کلامون فاسد جا ازید، در کتاب نوشته جا ازید، میگیم هادا کلامون فاسد یا صحیح، یعنی مضمونون صحیح. اونی که مناسبت داره از تطبیق انما یحلل الکلام اینه، یا منظور از کلام مضمونه، و یا اگر کلام به معنی لفظم باشه الف و لام درش عهده، به معنای این که در فرض کلام به شکلین، کلامون یحلل و کلامون یحرم. نه این که لابد من الکلام، یعنی لو سما و تلفظ بثلث للبغر و ثلث للبغر لا یصح، لو سما به این که ثلثان لک و ثلث لی فلا بأس به. در جایی که لفظ مفروضه میگه یکیش یحلل یکیش یحرم، نه اینکه لابد من الکلام فی التحریم و التحلیل. یعنی کلام مفروض، کلام مفروض على قسمین، وليس معناه ان المحلل والمحرم ينحصر في الكلام، الكلام المفروض على قسمين. اونجایی که کلامی فرض بشه دو جور کلام داریم، که انه گفته انما يحلل كلام ويحرم كلام، الف لام الف لام عهد به معنای فرض کلامه. على هذا لا دلاله في الروايه على اعتبار اللفظ، و انما يدل على انه حيث كان الانشاء باللفظ يكون سنخ من اللفظ محرم و سنخ محلل. اما این که لابد من اللفظ استفاده نمیشه. هذا هو الذي يظهر من هذا التعبير، نه اون احتمالات چارتایی که مرحوم شیخ قدس سره مطرح فرموده، هیچ کدومش از روایت قابل استبهار نیست. کما نبه على ذلك في كلمات المحققين ممن علق على كلام الشيخ قدس سره. العهد ذاك هم بلحاظ فرض صدور الكلام، يعني فيما كان الكلام مفروضا، العهد بلحاظ فرض الكلام، حيث وجد الكلام قد يكون محرما وقد يكون محللا، وهذا لا يعني أنه لا بد من تحقق الكلام في حصول الحرمة والحل، بل حيث وجد الكلام قد يحلل وقد يحرم. به نظر این معنا مناسبت داره در قضیه تطبیقش در روایات مزارعه، کما این که تطبیقش بر مواعده و انشاء بیعی که در روایت اشترلی و اربحک کذا و کذا، همین معنا قابل پیاده کردنه، که بگیم یا منظور اینه که انکان به مضمون الوعد بالشراء به زیاده فلا بأسه، و ان كان بمضمون لزوم البيع على الامر قهرا فلا يجوز، یا به این معنا که فقط ناظر به مضمونه، یعنی الامر الذي يأمر بالشراء يقول اشتر و اربحك كذا و كذا، يشتري بعشر يدفع له 20، این اگر به نحو انشاء وعده باشه که انشاء اخذ کما فی روایه انشاء الامر اخذ و انشاء ترک لانه وعد بالبيع وعد بالشراء لا انه اشترى قبل ان يملك الواسطه، ان كان انشاء اخذ و انشاء ترک صح، اما ان کان ملزما بالبيع لیس له ان يتخطى، یعنی که انه ينشئ الواسطه بيع ما لم يملكه في زمان لم يملكه. لا يجوز، بيع باطل. من بگم این خونه این آقا رو برو بر من آقا بخر مثلا به 10 میلیارد تومان، من به 12 میلیارد تومان میدم. اگر منظور اینه که شما برو بخر به نحوی که خریدی مال من باشه، مال من باشه یعنی چی؟ خوب دقت کنید، حالا اینی که شد عرض بکنم، برو این خونه رو بخر که شما بخری به 10 میلیارد، من به 12 میلیون میدم. این سه حالت داره. حالت اولا این که بگم برو اینو بخر برای من وکالتن و 10 میلیارد بده، من به 12 میلیارد تومان میدم. این لا بأس به توکیل، ولیکن لا یستحق الوکیل علی الامر الا الثمن، همون 10 میلیارد تومان. ولا یستحق الوکیل علی الامر 12 میلیارد. چرا؟ در روایات داره، چون هاذش ترا بله سدد المبلغ من کیسه هاذ الواسطه والوکیل، من ضمن دین الغیر، من وفا دین الغیر، دین الغیر وفا کرده. لا یضمن المضمون عنه الا بمقدار الوفا. این مسئله محل ابتلایی هم هست، بانک ها یک کارایی میکنن از نظر شرع مشروع نیست این قسمت، یعنی بانک میره خونه رو از طرف بخره پولش رو پرداخت بکنه، حق نداره از اون کسی که اشترا لهن یأخذ قیراطا زائدا، حق نداره، یه همونیه که مشروع نیست. این صورت دیگه است. صورت دوم این که او بره بانک بر خودش بخره به من بفروشه، اشکال نداره، حق داره، خرید به 10 میلیارد به من، نه به 12 میلیارد، به 100 میلیارد به من بفروشه، اشکال نداره. منتها خیال نکنید فرق نکرد، الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، من که به بانک وادار کردم باید آزاد باشم، ان شئت اشتریت و ان شئت احجمت. اگر اینجور لا بحثه، خب بانک خرید به 10 میلیارد، زمینا در اثر رکود خونه شد الان 5 میلیارد تومان ان شاء الله، خب شد اینجوری، بانک حق نداره بگه بیا اینو بگیر، باید بگیری و پول ما رو بدی. نه آقا، ان شاء اخذ و ان شاء ترک. از صورت الثالثه اینه که واسطه بره بخره، علا ان ینتقل بمجرد شراء الواسطه قهرن الى الامر، یعنی واسطه بره بر خودش بخره به نحوی که قهرن ملک امر بشه. خب این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این بیع معلقه با عمالم یملک حین البیع، معلقه برای اینه که بعتو که حین مشتریتو من الان ینشئ البیع بلحاظ ظرف الشراء لا یصح. ولذا اونی که در روایت آمده تطبیق شده این انما یحلل و یحرم الکلام برای این مضمون، اگر به مضمون بواعدهی باشه که انشاء اخذ و انشاء ترک لا بأسه، و ان کان بمضمون انه یکون البیع للآمر قهرن لا یجوز. دیگه این معناش این نیست که لفظ در معامله صحتش فضلا عن لزومه شرطون، ولذا این احتمال پنجم هو المتعین بلا ریبن کما نبه علی ذلک عده من المحققین، این که میگم عدت من المحققین، بعضی هاشون رو میدونم فی ما راجعت اخیرن، بعضی هاشم محدود و مرکوزم اینه که انقدر این احتمال صحیحیه که حتما قائل متعدد به مضمونش پیدا خواهید کرد. هادا تمام فتحقق مما تقدم، این که الاصل فی العقود اللزوم بلا فرق بین العقود اللفظیه و غیر اللفظیه. اما به ما قررنا بعد هادا یقع الکلام فی تنبیهات تعرض لها الشیخ قدس سره ذیل المعاطات، چون بعضی از این تنبیهات ترتبط به مسئله عامت العقود، منها ما ذکره هل تجری المعاطات فی غیر البیع، که اصلا اون بحث اصلی ما همینه، آیا معاطات در غیر بیع جاری می شود کما هو الحق یا لا یختص المعاطات بالبیع و غیر ذلك من تنبیهات نتعرض لها به ترتیب مرحوم شیخ قدس سره ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.